هفته شب در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. در چهارمین شامگاه آذر ماه درود و سلام گرم ما رو پذیرا باشید. من پروانه وحید منش به همراه همکارانم هم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهم بود با مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز همراه هستیم با سپیده بهکام و آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنون پروانه، درود به شما همراهان رادیو فردا. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی از ابتلای بیش از 13,000 نفر دیگر به بیماری کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد. بر مبنای آمار رسمی که مورد تردید بسیاری از کارشناسان است، سخنگوی وزارت بهداشت گفته است که از جانباختگان قطعی هم خبر داده که از مرز 45,700 نفر گذشته است.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته شاهد از دست دادن 483 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 در کشور بوده ایم که برای بازماندگان این عزیزان آرزوی صبر و سلامتی میکنیم.
این آمار در حالی رو به افزایش است که از 3 روز پیش در ایران محدودیت‌های تازه‌ای در 10 شهر اعمال شده. برخی از مقامات بهداشتی و پزشکی از دیرهنگام بودن و کافی نبودن این محدودیت‌ها انتقاد کردند. کامبوزیا پرتوی، کارگردان مطرح سینمای کودک و فیلمنامه نویس سرشناس، به دلیل ابتلا به ویروس کرونا صبح سه‌شنبه در بیمارستان دی تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او از 2 هفته پیش برای انجام عمل قلب در بیمارستان دی بستری شده بود. او کارگردانی فیلم‌هایی چون ماهی، گلنار، بازی بزرگان، کافه ترانزیت، پرده و کامیون را بر عهده داشته که تازه‌ترین ساخته او فیلم کامیون است و هنوز به نمایش عمومی در نیامده. 2 روز پیش نیز چنگیز جلیلوند، صدای ماندگار تاریخ دوبله ایران، به دلیل ابتلا به ویروس کرونا درگذشت. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با اشاره تلویحی به فضای پس از انتخابات آمریکا که به پیروزی جو بایدن انجامید گفت نمیتوان روی حرف آنها حساب و برنامه ریزی کرد. علی خامنه ای که در جلسه شورای عالی اقتصادی سخن میگفت بدون اشاره به جریان خاصی در داخل کشور گفت برخی چشم امید به آنها دارند، ولی باید بنا را بر این گذاشت که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد. رهبر جمهوری اسلامی مذاکره برای رفع تحریم‌ها را بی‌نتیجه دانست و گفت راه رفع تحریم خونسازی آنها و غلبه بر تحریم هاست. او گفت اگر این کار انجام شود، طرف مقابل به تدریج دست از تحریم برخواهد داشت. علی خامنه ای همچنین با انتقاد شدید از قدرت های اروپایی گفت برنامه موشکی ایران به آنها ربطی ندارد. کشورهای اروپایی عضو برجام بارها از برنامه موشکی ایران ابراز نگرانی کردند. علاوه بر این، فرانسه، بریتانیا و آلمان روز 29 آبان در بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی عمیق از اقدام‌های اخیر هسته‌ای ایران، خواستار بازگشت تهران به تعهداتش در برجام شدند. آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد بدهی خارجی ایران در پایان سه‌ماهه نخست سال 99 به 8 میلیارد و 655 میلیون دلار رسیده است. به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این آمار تراز حساب جاری ایران در بخش خارجی طی سه‌ماهه نخست سال 99 به منفی 622 میلیون دلار رسیده است. صندوق بین المللی پول بدهی خارجی دولت ایران را برای سال جاری میلادی بیش از 11 میلیارد دلار پیش بینی کرده است. سال گذشته این رقم در گزارش صندوق بین المللی پول حدود 10 میلیارد دلار بود که در آمارهای بانک مرکزی ایران نیز همین رقم ذکر شده است. همزمان با افت رشد اقتصادی و اوجگیری بدهی های دولت ایران، جمهوری اسلامی از صندوق بین المللی پول برای مبارزه با کرونا 5 میلیارد دلار وام درخواست کرده. این نهاد بین المللی به درخواست ایران پاسخ نداده است.
ممنون سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. بحران کرونا. کرونا به رغم محدودیت‌های جدید همچنان در ایران قربانی می‌گیرد.
میپردازیم به موضوع نامزد شدن حسین دهقان برای ریاست جمهوری 1400 و نگاهی خواهیم داشت به کارنامه هنری سینمایی کامبوزیا پرتوی. همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. با وجود آن که خبر تولید واکسن کرونا توسط شرکت‌های مختلف در سراسر دنیا نور امید به دل‌های مردم سراسر جهان تابیده، ولی مسئله مرگ و میر ناشی از بیماری کووید 19 همچنان یک حقیقت جدی است که تا تولید انبوه این واکسن‌ها باید آن را پذیرفت. همکارم شاهین بشیری روی خط تلفن همراه ماست تا از آخرین خبرهای مربوط به این بیماری در ایران و جهان برامون بگه. شاهین، چه خبر تازه‌ای داری از ایران؟
بله، با سلام به شما و شنوندگانمون. ببینید، خب خبرها و آمارها رو همکارمون خانم بهکام گفتن در مورد تعداد مبتلایان و جانباختگان. من وقت شنوندگان رو بیشتر از این نمیگیرم و میرم سراغ مطالب دیگه، از جمله این نکته که سخنگوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیات پرداخت بسته معیشتی کرونا رو تشریح کرده. به گزارش در واقع پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حامد شمس سخنگوی این وزارتخونه گفته که پرداخت تسهیلات معیشتی کرونا از نیمه آذر آغاز میشه و گفته که به دو صورت انجام میشه: یکی تسهیلات بلاعوض که ماهانه 100,000 تومان به هر کدوم از اعضای خانواده‌های کم درآمد تعلق میگیره و یکی هم وام 1,000,000 تومانی در نظر گرفته شده که شامل حال در واقع همین نوع خانواده ها میشن.
موضوع واکسن ایرانی که در موردش تبلیغات زیادی هم داره میشه به کجا رسیده؟
راستش حرفای زد و نقیض زیادی از طرف مقام‌های وزارت بهداشت در این زمینه مطرح میشه، در حالی که چندین مقام بهداشتی ایران از جمله حتی وزیر بهداشت ابراز امیدواری کردند که از روز چهارشنبه مجوز آزمایش انسانی واکسن ایرانی صادر بشه. با این حال ایرج حریرچی معاون کل وزیر بهداشت گفته واکسن کرونا تا یک سال آینده کشف نمیشه. این در حالیه که همین الان دست کم 3 شرکت معتبر علمی در جهان واکسن کرونا با درصد بالای 90% رو با موفقیت آزمایش کردن و منتظر صدور مجوز تولید هستن، ولی آقای حریرچی با صراحت خلاف تمام اینها اظهار نظر کرده. صدای ایشون رو با هم بشنویم.
واکسنی که بتونه در یک سال آینده اون تأثیری که مثلا در فلج اطفال و کزاز و سیاه‌سرفه در این بیاد فراهم کنه اصلا پیش بینی نمیشه. قبلا تولید یک واکسن 7 سال تو دنیا طول کشیده به دور متوسط، الان داریم صحبت یک سال میکنیم.
به هر حال حتی دکتر مصطفی قانعی دبیر کل کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا امروز از ثبت واکسن‌های ایرانی کرونا در سازمان جهانی بهداشت خبر داده و گفته که این واکسن‌ها تا اوایل تابستان سال 1400 به بازار عرضه میشن و در دسترس مردم قرار میگیرن.
شاهین، در مورد تبعات این بیماری در سراسر جهان هم اگر نکته‌ای هست برامون بگو.
بله، یکی دوتا خبر مهم هست که فکر میکنم جالب باشه برای شنوندگانمون. یکی این که صندوق بین‌المللی کودکان سازمان ملل متحد یعنی یونیسف اعلام کرده که در نظر داره سال آینده میلادی با راه اندازی عملیات عظیمی 2 میلیارد واکسن ضد کرونا و 1 میلیارد سرنگ رو در 92 کشور در حال توسعه پخش و توزیع بکنه. اما گذشته از مسئله توزیع واکسن، گزارش حاکی از اینه که واکسن ضد کرونا شرکت داروسازی زنکا در مقایسه با 2 واکسن دیگه ارزونتر و توزیعش ساده تره، از همین رو گزینه‌ای مناسبتر برای دسترسی در کشورهای در حال توسعه به شمار میره. این واکسن برخلاف واکسن شرکت دیگه لازم نیست در دمای فوق سرد نگهداری بشه و همین مزیت توزیعش رو با چالش کمتری مواجه میکنه، ضمن اینکه قیمتش هم ارزونتر هستش.
ممنون شاهین. شاهین بشیری با ما بود با آخرین اخبار مربوط به کرونا در ایران و جهان.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روز دوشنبه دونالد ترامپ بدون پذیرش شکستش در انتخابات 3 هفته پیش با آغاز روند رسمی انتقال قدرت به تیم جو بایدن موافقت کرد. ساعتی پیش از توییت آقای ترامپ، مسئول اداره امور خدمات عمومی دولت آمریکا اعلام کرده بود که روند انتقال قدرت به تیم جو بایدن آغاز خواهد شد. در صورتی که نتایج شمارش آرا در چند هفته آینده تغییر محسوسی نکند، در روز 20 ژانویه جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهوری آمریکا ادای سوگند خواهد کرد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه امیلی مورفی مسئول اداره خدمات دولتی آمریکا اعلام کرد که به تیم جو بایدن اطلاع داده که انتقال قدرت میتواند به طور رسمی آغاز شود. دونالد ترامپ هم روز دوشنبه در پیامی توییتری نوشت که به مسئول اداره امور خدمات عمومی دولت آمریکا و به تیم خودش توصیه کرده برای اجرای پروتکل‌های اولیه آنچه را که لازم است انجام دهند. آقای ترامپ تا کنون شکست در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر را نپذیرفته و تیم حقوقی او در چندین ایالت به نتایج اعلام شده شمارش آرا اعتراض کرده است. خانم امیلی مورفی، مسئول اداره خدمات دولتی، در 2 گذشته که پیروزی جو بایدن در شمارش آرای اولیه معلوم شده بود، از پذیرش این موضوع و آغاز روند انتقال قدرت خودداری کرده بود، که این موضوع با انتقاد شدید دموکرات‌ها و چند نفر از جمهوری‌خواهان با نفوذ در کنگره روبرو شده بود. با آغاز روند انتقال قدرت، تیم جو بایدن بودجه دولتی 6 میلیون دلاری برای انتقال قدرت را دریافت خواهد کرد و به طور رسمی می‌تواند با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی تماس برقرار کند. آقای بایدن و معاونش کاملا هریس از این به بعد اطلاعات محرمانه مربوط به امنیت ملی کشور را هم دریافت خواهند کرد. همزمان با آغاز رسمی روند انتقال قدرت، جو بایدن اعضای کلیدی تیم سیاست خارجی خود را هم اعلام کرد. آقای بایدن، آنتونی بلینکن، مشاور خودش را به عنوان وزیر امور خارجه، آلهاندرو مایورکاس را به عنوان وزیر پیشنهادی امنیت ملی، لیندا توماس گرینفیلد نماینده آمریکا در سازمان ملل، جیک سالیوان را به عنوان مشاور امنیت ملی، خانم آوریل هینز به عنوان رئیس پیشنهادی سازمان اطلاعات ملی و جان کری وزیر پیشین امور خارجه را به عنوان نماینده ایالات متحده در تغییرات اقلیمی پیشنهاد کرده است. برخی از این افراد از سیاستمداران و مقامات بلندپایه سابق در دولت باراک اوباما هستند و آقایان بلینکن و سالیوان در مذاکرات هسته‌ای با ایران نقش داشتند. بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، آقای بایدن در نظر دارد جنت یلن، رئیس سابق بانک مرکزی را هم به عنوان وزیر جدید خزانه‌داری معرفی کند. این افراد و کسانی که در روزها و هفته‌های آینده معرفی خواهند شد، باید پس از آغاز به کار کنگره آمریکا در ژانویه سال آینده از مجلس سنا رأی اعتماد کسب کنند. کنگره آمریکا در هفته اول ژانویه کار خود را آغاز می‌کند و در صورتی که در چند هفته آینده تغییر چشمگیری در نتایج آرای اعلام شده رخ ندهد، در روز 20 ژانویه جو بایدن به عنوان 46مین رئیس جمهوری آمریکا ادای سوگند خواهد کرد و راهی کاخ سفید واشنگتن می‌شود.
جمشید زند درباره روند رسمی انتقال قدرت به تیم جو بایدن در آمریکا گزارش می‌داد.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میتوشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
حسین دهقان، وزیر پیشین دفاع و مشاور نظامی رهبر ایران، شب گذشته رسما نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری 1400 اعلام کرد. او در تصرف سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 نقش داشت. دهقان همچنین فرماندهی نیروهای سپاه در لبنان و سوریه در سال 1362 بود. پس از آن دهقان ریاست پایگاه سارالله سپاه را بر عهده گرفت و معاون فرماندهی نیروی هوایی آن زمان سپاه شد. پس از جنگ ایران و عراق وی در سال 1369 به فرماندهی نیروی هوایی سپاه ارتقا یافت. او در دولت خاتمی به عنوان معاون علی شمخانی وزیر دفاع انتخاب شد و در دوره اول حسن روحانی وزیر دفاع بود. حسین دهخان با اعلام نامزدی خود گفته است فراجناحی عمل خواهد کرد و فصل جدال‌های سیاسی با انتخاب او به پایان خواهد رسید. در گفتگو با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، ابتدا از او درباره پیامدهای نامزدی حسین دهخان پرسیدم.
آقای دهخان خب یه سیر 30-40 ساله‌ای داره، از یک نظامی که بیشتر گرایش سیاسی نظامی داشته به یک نظامی که تبدیل به یه دولت‌مرد شده. آقای دهقان یک نظامی بیشتر پراگماتیست هست و برخلاف بسیاری از نظامی ها که عمدتاً در مسائل سیاسی به ویژه سیاست خارجی با شعارهای تندوتیز برخورد میکنن، اون روی پراگماتیستیشو در سیاست خارجی هم همچنان حفظ کرده. یعنی مثلا برجام دفاع کرده، حالا الان هم میگه برای رشد توسعه‌ای با کمترین هزینه داشت، با دولت‌های با گرایش‌های مختلف خاتمی، روحانی، احمدی‌نژاد کار کرده، یک نظامی میانه رو و پراگماتیسته و به لحاظ مدیریتی هم یک مدیر متوسط هست. ولی یه سری از امور سیاسی که در درون سپاه داشته اومده به سمت مدیریت‌های اقتصادی مثل بنیاد تعاون یا بعداً در بنیاد شهید، عمدتاً یک مدیری است که به اصطلاح شبیه دولت مردها حرف میزنه یا رفتار میکنه تا شبیه نظامی ها. ضمن این که تعلقات رو به سپاه کاملا داره، مطیع مطلق آقای خامنه‌ای است و حالا این ورودش به انتخابات رو ما بایستی از این جنبه ببینیم که یک فردی که احساس کرده، یعنی بیشتر من بعید میدونم آقای دهقان نامزد نهایی جریان محافظه‌کار یا حتی نامزد نهایی سپاه باشه، یعنی که آیا ممکنه سپاه یا جریان ولایی به یک وحدت نظری برسه و یک نفر رو کاندید بکنه، خیلی بعیده. و این ورود ایشون شاید ورود زودهنگامش اولین پیامی که به گوش میرسونه، جدا از این که حالا یک نظامی میخواد وارد عرصه سیاسی بشه، علامت تشتت جریان محافظه‌کار هست و ورود زودهنگام ایشون هم شاید نوعی ناشیگری سیاسیه. ضمن اینکه ایشون گفته اگه آقای قالیباف بیاد من کنار خواهم کشید. و نکته پایانی این که مدیریت کلان نظامی ها در امور دولت مردی و اداره کشور در خیلی از کشورها تجربه منفی بوده، در یونان، در آمریکای لاتین به ندرت جایی بوده که نظامی ها تجربه مثبتی بر جای گذاشته باشن. اما خب این اگر از این جزئیات عبور بکنیم و از راه دور نگاه بکنیم، ورود یک نظامی به عرصه سیاسی، به عرصه کلان مدیریتی، این پیام رو به جهان میده که ما همچنان میخواییم خط آقای خامنه‌ای رو ادامه بدیم. ولی من فکر میکنم این فقط ظاهر مسئله است و آقای دهقان کسی نیست که بخواهد سیاست خارجی کنونی رو ادامه بده.
با فرض این که در انتخابات 1400 یک فرمانده سپاه رئیس جمهور ایران بشه، چقدر دست سپاه برای اینکه کنترل همه چیز رو در اختیار داشته باشه باز خواهد شد؟
به لحاظ پرسنلی بیشتر کمک میکنه، ولی به لحاظ سیاست گذاری همین حالا سپاه مملکت دست بشه، یعنی سیاست منطقه‌ای ایران، مهمترین خطوط سیاست خارجی کشور، البته با استثار و پشتگرمی که آقای خامنه‌ای داره و آقای خامنه‌ای در واقع این سیاست گذاری میکنه در بخش‌های اقتصادی، در بخش‌های فرهنگی، در بخش‌های اطلاعاتی امنیتی، این سپاه حالا مملکت دست بشه. بعد از اون روکش نظامی برای یک نامزد انتخابات به ویژه با روی کار آمدن بایدن میتونه یک نقطه منفی باشه، یک نقطه ضعف باشه و جریانات رقیبش در درون انتخابات مثلا بترسونن مردمو. اما با توجه به این که رقابت بین محافظه‌کاران و اصولگرایان به اصطلاح خواهد بود، آقای دهقان میتواند در واقع اگر نزاع بره رو بحث نوع مواجهه با آمریکا، جزء جریانی باشه که بگه من میخواهم با جهان تعامل بکنم، مثلا فلان رقیب من میخواهد با آمریکا نزاع بکنه و از این امتیاز بخواد استفاده بکنه. ولی پیامی که این ورود یه نظامی به جهان میده پیام مثبتی برای جمهوری اسلامی نخواهد بود. ضمن این که حرفهای آقای دهقان، هرچه من ایشون رو بعید میدونم نامزد اصلی باشه و حتی تا انتها باقی بمونه، ولی حرفهای ایشون جهان رو به اصطلاح نخواهد ترسون. حرفهای نامزدهای دیگری احتمالاً وارد انتخابات بشن که جهان رو از به اصطلاح رویکرد آینده ایران خواهند ترسان، زمین که هم افکار عمومی داخلی و هم افکار عمومی بین المللی و نظام جهانی میدانند، بیش از پیش میدانند که به اصطلاح مدیر اصلی کشور و سیاستگزار مطلقه و دیکتاتور کشور آقای خامنه‌ای است.
رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه درباره حسین دهقان و نامزدی او برای انتخابات 1400 توضیح میداد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
کیف با استقبال از آمادگی تهران برای پرداخت غرامت سرنگونی هواپیمای اوکراینی مجدداً تأکید کرد مبلغ آن پس از مشخص شدن جزئیات این سانحه بررسی خواهد شد. به گزارش روزنامه شرق، دولت ایران در صدد است در بودجه سال آینده 200 میلیون یورو بابت پرداخت غرامت پرواز 752 اختصاص دهد. این در حالی است که به گفته منابع رادیو فردا تنها شرکت خطوط هوایی بین المللی اوکراین انتظار دارد 200 میلیون دلار از ایران دریافت کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی در رابطه با مسائل پرواز 752 از قصد دولت ایران برای اختصاص بودجه به منظور غرامت سانحه پرواز 752 استقبال کرد. سه‌شنبه روزنامه شرق در گزارش اعلام کرد دولت ایران برای پرداخت غرامت بابت سرنگونی هواپیمای اوکراینی تا سقف 200 میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد کرد. در این گزارش از دولت ایران انتقاد شده و آمده چنین تصمیمی با مقررات صندوق توسعه که با هدف ذخیره ارزی و تأمین نیازهای پروژه‌های با امکان بازگشت سرمایه‌گذاری ارزی ایجاد شده همخوانی ندارد. یوگنی یینین، معاون وزیر خارجه اوکراین، سه‌شنبه به رادیو فردا گفت هنوز زود است درباره مبلغ غرامت صحبت کنیم.
یادآوری می‌کنم طی آخرین دور مذاکرات طرف ایرانی بر آمادگی خود برای پرداخت غرامت مساوی به بستگان تمام قربانیان این پرواز بی توجه به تابعیتشان تأکید کرد، اما تاکنون بررسی میزان غرامت را آغاز نکرده ایم. معتقدیم که اول از همه باید دلایل این سانحه را بدانیم، از کیفیت تحقیقات فنی و جنایی این سانحه مطمئن شویم، ببینیم چه کسانی به عنوان مسئول این سانحه معرفی می شوند و بسته به سطح و نوع همکاری طرف ایرانی طی دورهای بعدی مذاکرات مبلغ غرامت را بررسی خواهیم کرد.
در حالی که دیپلمات‌ها بررسی مبلغ غرامت پرواز 752 را آغاز نکردند، خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین طی مذاکراتی که یک ماه پیش در تهران برگزار شد، از ایران 200 میلیون دلار برای جبران خسارات غیرمادی خود طلب کرد. منابع رادیو فردا می‌گویند این مبلغ شامل هزینه‌هایی است که توسط بیمه جبران نمی‌شود. شرکت ما درخواست‌های مکرر رادیو فردا برای توضیح در این رابطه را بی پاسخ گذاشته. اما هفته گذشته یوگنی دیخن، مدیر عامل شرکت ما خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین، به رسانه اوکراینی بابل گفت اجاره دهنده هواپیما هزینه از دست دادن یک فروند بوئینگ 737 را از شرکت بیمه دریافت کرده و انتظار داریم خسارات شرکت هواپیمایی نیز جبران شود. یک ماه پیش در جمع‌بندی دور دوم مذاکرات پرواز 752 محسن بهروند، معاون وزیر خارجه ایران و سرپرست مذاکره کنندگان ایرانی، به ایرنا گفت رویه بین‌المللی از درخواست‌های طرف اوکراینی حمایت نمی‌کند، اما باب مذاکره را نبسته‌ایم. مشخص نیست آیا بودجه 200 میلیون یورویی که مطابق گزارش روزنامه شرق دولت ایران برای پرداخت غرامت پرواز 752 در نظر گرفته، هزینه هایی که شرکت ما از ایران طلب کرده را در بر میگیرد یا نه. یک منبع رادیو فردا که نخواست هویتش فاش شود احتمال داد ایران و شرکت ما بر سر 100 میلیون دلار یکم‌تر به توافق برسند. خطوط هوایی اوکراین اخیراً برآورد کرد به دلایل متعدد تا پایان سال جاری میلادی 60 میلیون دلار ضرر می‌کند. آندری کازلوف، حقوقدان هوانوردی بین المللی می گوید مذاکرات خطوط هوایی با ایران به ضرر بستگان قربانیان نیست.
درخواست جبران هزینه های جانبی از جمله سود به دست نیامده در نتیجه یک سانحه هوایی امری مرسوم در حقوق بین المللی است. ایران با پرداخت این هزینه ثابت خواهد کرد که مسئولیت خود را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی پذیرفته. خطوط هوایی و بستگان قربانیان در یک جبهه‌اند تا بیشترین غرامت را از ایران دریافت کنند. از گزارش امروز مشخص نمی شود چه مبلغی برای خطوط هوایی و چه مبلغی برای خانواده های قربانیان در نظر گرفته شده و آیا این مبلغ هزینه هواپیما که متعلق به شرکت بیمه است را در بر می گیرد یا نه. در شرایط آرمانی جبران خسارات خانواده های قربانیان و خطوط هوایی باید همزمان پرداخت شود تا هیچ طرفی احساس نارضایتی نکند. بعید است شکایت خانواده های جان باختگان علیه خطوط هوایی موفق باشد. و اگر توافق میان دولتی درباره غرامت حاصل شود، رسم این است که طرفین تعهد دهند این پرونده را در دادگاه دنبال نکنند.
هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 18 دی ماه توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان جان باختند. حامد اسماعیلیون سخنگوی انجمن خانواده های جان باختگان این پرواز در واکنش به گزارش روزنامه شرق مبنی بر پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی از صندوق توسعه ملی در فیسبوک نوشت مخارج شلیک به کودکان را از جیب مردم برمی‌دارند. گروهی از خانواده‌های متأثر از این سانحه در کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت خطوط هوایی بین المللی اوکراین به دادگاه اتاوا شکایت کردند. در روزهای اخیر ایران بارها روی کرده کانادا را مورد انتقاد شدید قرار داده و این کشور متهم کرده که با سیاسی کاری در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی از تلاش‌های ایران برای توضیح دادن واقعیت ممانعت می‌کند. کانادا و اوکراین میگویند ایران همکاری نمی کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
کامبوزیا پرتوی، نویسنده و کارگردان شناخته شده سینمایی ایران، امروز به دنبال بیماری ناشی از ویروس کرونا درگذشت. او سازنده فیلم هایی چون ماهی، گربه آواز خان و گلنار بود. اما فیلم کافه ترانزیت او بیش از همه نظرها را به خود جلب کرد و در سال 2007 به عنوان نامزد ایران برای اسکار فیلم های خارجی معرفی شد. در گفتگو با بابک غفوری آذر ابتدا از او درباره کارنامه سینمایی کامبوزیا پرتوی پرسیدم.
خب آقای پرتوی رو میتونیم بگیم جزو نامهایی بود که بعد از انقلاب سال 57 با یک تجربه‌ای که از جریان سینمای آزاد پیش از انقلاب داشتن وارد جریان اصلی سینما شدند. در واقع جزو استعدادهایی بود که در اون دهه به دنبال در واقع حذف و کنارگیری نامهای اصلی پیش از انقلاب فرصت پیدا کرد در جریان اصلی سینما حضور پیدا کنه و در ابتدای حضور جزو نامهایی بود که در جریان سینمای کودک و نوجوانی که اون دوره تلاش میشد که به عنوان یکی از گونه ها تبلیغ و ترویج بشه شناخته میشد، با چند فیلم شاخصی که نام بردی. اولین فیلمش که فیلم ماهی هست، به نسبت اون دو فیلم دیگر گلنار و گربه ی آوازخان که جنبه تفریحی بیشتر دارن اون دوتا فیلم، فیلم ماهی فیلم متفکر و متفاوت تری هست نسبت به اونها. و در واقع آقای پرتوی با این فیلم ها موفقیت هایی که پیدا کرد، فیلم ماهی در چند جشنواره خارجی بود و گلنار و گربه آوازخان هم که جزو فیلم های پرفروش اون سال ها بودند، تونست که جای پای خودش رو محکم بکنه و به تدریج در واقع فیلم های دیگری بسازه. اما تو همه این دوران ها به عنوان کسی که در زمینه فیلمنامه در سینما ایران طرح قصه و مضمون اصلی فیلم ها کسی بود که طرف مشورت مختلفی قرار می گرفت و بین سینماگران مختلف محبوب بود و تلاش میکردن از نظراتش برای فیلمنامه نویسی استفاده کنن، در واقع جاپای خودش رو محکم کرد و به تدریج تونست اون نگره های اجتماعی و دیدگاه های اجتماعی خودش که تا حدود خیلی زیادی متفاوت از اون سینمای ساده کودک و نوجوان هم بود نشون بده، که به ویژه بعد از دوم خرداد 76 با کم شدن نسبی محدودیت‌ها در سینما ایران فرصت ساخت مثلا فیلم دایره پیش اومد که آقای پرتوی در کنار جعفر پناهی از جمله فیلم نام نویساش بود و در ساخت فیلم حضور داشت، و بعدتر هم که با خود آقای پناهی یک فیلم مشترک ساختن، فیلم پرده بسته، که چند سال پیش در جشنواره فیلم برلین هم به نمایش درآمد، برنده جایزه بهترین فیلم نامه شد. تو همین سالهای آخر اشاره کردی به فیلم کافه ترانزیت خودش که اون هم میتونیم اثر انتقادی بشناسیم، یا فیلم کامیون که آخرین فیلمش هست و هنوز فرصت اکران هم پیدا نکرده.
اشاره کردی به همکاری آقای پرتوی با کارگردانای دیگه مثل جعفر پناهی، چه همکاری‌های دیگه‌ای داشته آقای
پرتوی؟ از این نظر یک چهره قابل توجه و تا حدودی استثنایی که با همه زمینه‌های فکری سینمای ایران، کارگردان‌هایی که ممکنه که از نظر دیدگاه‌ها و طبقه بندی که قرار می‌گیره فیلم‌هاشون متفاوت باشن، با همه کار کرده. مثلا این همکاری ها با جعفر پناهی بود، اما در کنارش مثلا با مجید مجیدی هم برای فیلم محمد رسول الله اثر پرهزینه ای که چند سال پیش تولید شد جز همکاران فیلمنامه بود، یا با رسول صدراملی چندین فیلم شناخته شده آقای صدراملی رو به عنوان فیلمنامه نویس همکاری کرد، فیلم دیشب باباتو دیدم آیدا، یا فیلم خیلی شناخته شده من ترانه 15 سال دارم، و حتی با دو نام خیلی جریان ساز سینمای ایران، مسعود کیمیایی و داریوش مرجویی، آقای پرتوی دو تا فیلمنامه های این دو کارگردان، یکی طرح اولیه فیلمنامه فیلم گروهبان مسعود کیمیایی و آقای پرتوی نوشته، و فیلم شیرک داریوش مرجویی هم که در اواسط دهه 60 ساخته شده، اون هم طرح اولیه فیلمنامه‌اش برای آقای پرتوی. از این نظر با طیف‌های خیلی مختلفی در سینما ایران کار کرده، با عباس کیارستمی هم طرح فیلمنامه فیلم ایسکای متروک رو نوشته که علیرضا رئیسیان کارگردانیش کرده، اون هم از فیلم‌های شاخص آقای رئیسیان هست، و از این نظر در جریان اصلی سینما ایران واقعا حضور تاثیرگذاری داشته آقای پرتوی.
در مجموع با چه نکته یا اثر شاخصی میتونیم آقای پرتوی رو به یاد بسپاریم؟
آقای پرتوی رو در مجموع میتونیم به عنوان فیلمسازی که یک نگاه خاص اجتماعی و بعضی مواقع حتی تلخ و گزنده داشت شناخته میشد، در این حالی که ممکنه شروع کارش در فیلم‌های ساده کودکان نوجوانان باشه، فیلم‌هایی که جنبه‌های سرگرم کنندهش درش برجسته هست دیده بشه، اما به عنوان فیلمسازی که با دیدگاه خیلی مختلف و متفاوت و کسی که چهره توانایی در چارچوب قصه بندی سینمایی و اجرای مضمون به فیلمنامه میتونیم بگیم یکی از نام‌های شاخص بود به یاد خواهیم سپرد، و اینکه چند فیلم شاخصی مثل دایره و پرده جریان انتقادی سینمای ایران رو حضور داشته و در شکلگیری اونها نقش داشته.
بابک غفوری آذر درباره کارنامه هنری سینمایی کامبوزیا پرتوی توضیح میداد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور. بدون نیاز به فیلتر شکن.
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
سازمان هواشناسی جهانی زیر مجموعه سازمان ملل متحد میگوید با وجود تعطیلی‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، انباشت گازهای گرم کننده اقلیمی به جو به سطحی بی سابقه رسیده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله شامگاهی رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید، کاری از فهیمه خضر حیدری.
مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. 20 نوامبر 30 آبان ماه روز جهانی کودک. در روز جهانی کودک که همین هفته پیش گذشت، مثل هر سال کلی حرفهای خوب و مفید شنیدیم از کمبودها، خلأهای قانونی برای حمایت از کودکان، از بایدها، از نبایدها و خیلی هم خوب. اما در مجله جامعه این هفته من نمیخوام درباره کودکان حرف بزنم. میخوام درباره بزرگسالانی حرف بزنم که زمانی کودک بودند. ما چه چیزهایی را از کودکی با خودمان حمل میکنیم؟ آیا کوله باری که از جهان بیپناه و معصوم کودکی به جهان بزرگسالی آورده ایم کوله بار سلامتی است؟ چیزهایی هست درباره کودکی، درباره رابطه من و شمای بزرگسال و مخصوصا شمای پدر و مادر با کودکان که اغلب دربارشان کمتر حرف میزنیم. چیزهای خیلی مهمی هم هستند، اما اغلب و از آنجا که به عادتهای زندگی گذران روزمره نزدیکند فراموش میکنیم که چقدر در آینده و بزرگسالی بچه ها نقش دارند و تا چه حد میتوانند همه زندگی آنها را برای همیشه تحت تأثیر قرار دهند. مثلا ما همیشه درباره اخلاق پسندیده احترام به پدر و مادر شنیده ایم. احترام به پدر و مادر از واجبات است. اما درباره احترام به کودک چقدر حرف زده ایم؟ نه محبت یا عشق ورزیدن یا همه زندگی خود را وقف کودک کردن. درباره اینها حرف نمی زنم. از احترام سخن می گویم. مریم میرزا، روزنامه نگار.
در جهان امروز، در روز جهانی کودک، چیزی که شاید خیلی مهم باشه که بهش فکر بکنیم اینه که ما چقدر برای کودکانمون در هر سنی که هستن و با توجه به سنی که هستن احترام قائل هستیم و چقدر احترام توی رابطه ما با کودک در هر سنی که هست نقش بازی میکنه. این احترام به خصوص ریشه‌اش از اینجا میاد که ما کودک رو اول از همه یک فرد مستقل در نظر بگیریم در هر سنی که هست و برای فردیتش احترام قائل باشیم و باور داشته باشیم که این کودک حتی اگر خیلی خردسال هستش در آینده همه رفتارهای ما رو به خاطر داره، اگر هم به خاطر نداشته باشه روی زندگیش کاملا تاثیر میذاره، حتی همه اتفاقاتی در خردسالی در بر اثر رفتارهای ما براش در واقع اتفاق افتاده.
و بین قائل بودن احترام برای کودک و تن دادن بیچون و چرا به همه خواسته های او البته که تفاوت است.
هیچ مقایرتی هم با این نداره که اگر که ما احترام به کودک میذاریم بنابراین مراقبتمون چی میشه، یعنی مثلا اگه احترام به فردیتمون میذاریم بنابراین اون قوانینی که قراره وضع کنیم برای اینکه مثلا مراقب کودک باشیم، مثلا اینکه بچه چه ساعتی میره بیرون چه ساعتی میاد، همه اینها هیچ مقایرتی با اونها نداره، هیچ مقایرتی با این نداره که حتی ما یه زمانهای خسته ایم حتی به عنوان مادر کودک و نمیتونیم واقعا بهش عشق و علاقه زیادی در اون لحظه بدیم. احترام یک چارچوبی تعیین میکنه برای همه این رفتارها. احترامی چارچوبی تعیین میکنه برای شیوه مراقبت، احترامی چارچوبی تعیین میکنه برای حتی شیوه عشق ورزی به فرزندمون.
از بسیاری از خانواده های ایرانی هنوز گزارش های درباره تنبیه بدنی بچه ها میرسد. تربیت با استفاده از خشونت یا کتک زدن کودکان به خاطر اشتباهات یا شیطنت‌ها یا نادانسته‌هاشان اتفاقی نیست که تنها به دوران کودکی محدود باشد. آثار و نتایج این رفتارها تا سالهای بزرگسالی و ای بسا تا آخر عمر در آدم‌ها باقی می‌ماند. این صدای یک شنونده مجله جامعه رادیو فرداست.
منم به شدت می‌زدم. هنوز جای داغ ها، سیخ های داغ و بریدگی هایی که هنوز بس و چیزه رو بدنم هنوز مونده، مال اون زمان هنوز مونده. هنوزم که میبینم دوباره یادم میافته، دوباره به هم میریزم، واقعا به هم میریزم. هر موقع مسئله کودک آزاری پیش میاد، هر موقع دفاع از حقوق کودکان پیش میاد، واقعا جدی میگم که تو حالت خودم، تو خلوت خودم واقعا گریم میگیره برای اون شکنجه هایی که من میشدم.
از اون میپرسم حالا که خود بزرگسالیست، از اینجا که به کودکی خود نگاه میکند چه احساسی دارد؟ آیا پدر و مادر خود را بخشیده است؟ آیا آثار تجربه آشفته کودکی را هنوز با خود حمل میکند؟
من واقعا از خانوما میترسیدم با توجه به شکنجه هایی که مادر من از بچگی نسبت من روا داشته بود. واقعا میترسیدم. پدر من سال 82 فوت شدن، مادرم سال 89. من مراسم خیلی خوبی براشون گرفتم. موقعی که من گفتم اون موقعی که داری دفنش میکنی، میگفتن که حلالش بکن. گفتم نه، امکان نداره حلالش بکنم. من براشون مراسم میگیرم، بهشون هم خیلی خیلی احترام میذارم، خیلی هم برای من قابل احترامن، ولی حلالش نمیکنم، چون ایشون با عقل با خرد خودشون اومدن این زندگی رو برای من ساختن. من بچه بودم، من بچه ایشون بودم، من که به زور تو شکمشون نرفتم، من که خودم رو بهشون تحمیل نکردم.
آنچه موضوع را پیچیده تر می کند این است که پدر و مادری که کودک را کتک می زنند یا برای تربیت او شیوه های آزارنده و خشن که عزت نفس و احترام انسانی کودک در آن در نظر گرفته نشده در پیش می گیرند، اغلب گمان می کنند خیر فرزندشان در همین رفتار هاست. تحمیل باور و عقیده و دین و مذهب به کودک هم اغلب با همین استدلال در خانواده ها انجام می شود.
منو مجبور میکردن مثلا شما باید روزه بگیری. منم جسمم خیلی ضعیف بودم، نمیتونستم، واقعا نمیتونستم، ولی اینو برای خودم یه مبارزه کرده بودم. خیلی خب، الان جلوی اونا میگم که روزه ام، ولی حالا هر جایی من هر چی که گیر بیارم دزدکی بخوام بخورم. مثلا نون یادمه اون موقع ها مثلا میرفتم دزدکی نون برمیداشتم میذاشتم تو جیبم، میرفتم یه گوشه شروع میکردم بخوردم. واقعا از جسمی نمیتونستم. بهم میگفتن مثلا به زور باید نماز بخونی. چجوری میگن؟ این یه اجبار بود.
مریم میرزا، روزنامه نگار در دویچه وله فارسی.
وقتی که ما مذهب یا اعتقاد دینی خودمون رو برای کودکمون هم در نظر میگیریم، مثلا میگیم خب ما به خدا اعتقاد داریم و این شانس رو نمیدیم که کودک ما فردی متفاوت از ما در نظر گرفته باشه که میتونه تجربه زندگی خودش رو کسب کنه و طبق آموزش ها یا تجاربی که و تفکراتی که داره در آینده انتخاب کنه، یا همین مثلا در نوجوانی انتخاب کنه که در واقع به چه چیزی اعتقاد داره یا نداره.
اینجاست که از شکیب نصرالله، روانشناس از دانشگاه مکگیل کانادا، میخواهم خطاب به بزرگسالانی که به هر دلیل کودکی نافرجام و ناآرامی را سپری کرده اند صحبت کند. با آسیب هایی که در کودکی دیده ایم و همچنان با ما مانده اند چه باید بکنیم؟
یه موقع های میشه که یه چیزایی، رفتارهایی یا آزارهایی هست که شما در کودکیتون بوده، حالا در نوجوانی مثلا، در خیلی زمان گذشته بوده و این انقدر اذیتتون کرده و نمیتونیدم ببخشیدش و در بزرگسالی هم به صلاح گریبانتون رو گرفته، یعنی یادتون هست، حسش هم بده و مونده. اینا موارد یه مقدار سخت‌تری هستن و بهتره که شما با یه متخصص صحبت بکنید. اما اولین چیزی که وجود داره اینه که میشه به صورت کلی گفت، اینه که وقتی اگر در کودکیتون اتفاق افتاده، بعد شما بدونید که شما مسئولش نیستید. وقتی کودک هستید، مسئولیت با بزرگتر هاست. بنابراین شما حق دارید که از یه قضیه ناراحت و عصبانی باشید. اما اینکه این ناراحت و عصبانیت چقدر داره خودتون رو میخوره، به قول خودمون تو فارسی میگیم، وضعیتتون میکنه، اینم خوب نیست. بنابراین چیکار باید بکنید؟ باید درموردش صحبت کنید. بهترین راه صحبت کردن اینه که با کسی که معتمدتونه صحبت کنید، یا یک دوست، یا خیلی بهتر که متخصص روان باشه. اگر اینا هیچ کدوم در دسترس شما نیست، بنویسید، یادداشت بکنید، حالا جایی که امن باشه، برای اینکه نوشتن همون قضايا به حس آدم گاهی اوقات میتونه یه مقدار کمک کنه، یا فکر بکن آدم. یه کار دیگه هم که میتونید بکنید، که میگم کار شاید خیلی سخت باشه، اگه خیلی دارید اذیت میشید لزوم ندارین کارو بکنید، اما اگه میتونید شاید مفید باشه، ببینید از دید اطرافیان، یا دید اون کسی که این کارو کرده، یا از دید خودتون انگار از بیرون دارید میبینید. سعی کنید وقایع رو دوباره بنویسید یا مرور کنید، برای اینکه یه دید متفاوتی پیدا بکنید. ولی میگم فقط اینا در شرایطی که شما بتونید انقدر اذیت نشده باشید که اصلا نتونید تحمل بکنید قضیه رو.
شاید روز جهانی کودک امسال تلنگر کوچکی باشد به همه ما.
روز جهانی امسال شاید بد نباشه که یک مقداری دوباره به این فکر کنیم که ما چقدر به کودک احترام میذاریم و چقدر این احترام توی روابط ما با کودک، توی صحبت کردن اون با اون، توی مقرراتی که تعیین میکنیم براش، توی چیزایی که براش به عنوان خوب یا بد در نظر میگیریم، حتی توی آرزوهامون برای آینده، چقدر این احترام به کودک نقش داره.
اگر پدر و مادر هستید، حواستان به آسیبی که ممکن است ناخواسته به کودکتان بزنید باشد. اگر بزرگسالی هستید که کوله بار کودکی نافرجام را با خود حمل می‌کند، شاید همانطور که روانشناس مهمان مجله جامعه تاکید کرد، نیاز داشته باشید برای باز کردن و کنار گذاشتن این چمدان کمک تخصصی بگیرید. روز جهانی کودک فرصت خوب و دوباره است برای فکر کردن و تجدید نظر درباره رفتاری که به عنوان بزرگسال با کودکان داریم. مرسی که با من فهیمه خضر حیدری این هفته هم در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.